أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قيام در نماز بود، رسیدیم به مسئله شش که صاحب عرفه فرموده است اذا زاد القیام کما لو قام فی محل القعود سهوا لا تبطل صلاته، و کذا اذا زاد القیام حال القراءه به ان زاد القراء سهوا، و اما زیادت القیام رکنی فغیر متصوره من دون زیادت رکن آخر. بحث در زیاده سهویه قیام هست که سه مثال میزنه صاحب عرفه برای زیاده سهویه قیام. مثال اول در قیامی است که واجب نیست، مثلا جایی که واجب است جلوس قیام کند، قبل از تشهد رکعت ثانیه سهوا قیام کند، بین السجدتین سهوا قیام کند، این یک مثال. مثال دوم زیاده در قیام واجبی هست که رکنی نیست، که صاحب عرفه مثال زده که لوزاد القیام حال القراءه، حمد و سوره بخواند و با تکرار حمد و سوره سهوا قیام در حال قرائت حمد و سوره تکرار می شود، این میشه زیاده قیام سهوا در قیام واجب غیر رکنی. مثال سوم هم زیاده قیام واجب رکنی هست که مثلا قیام در حال تکبیرت الاحرام زیاد می شود، به اینکه تکبیرت الاحرام زیاد می شود، دو بار تکبیرت الاحرام بگوید و قیام حال تکبیرت الاحرام هم دو بار می شود، یا قیام متصل به رکوع تکرار می شود به اینکه دو بار رکوع بکنند، طبعا قیام قبل از رکوع هم دو بار می شود. اما راجع به مثال اول همه قائلن که زیاده سهویه قیام در جایی که جلوس واجب است، قیام در محل جلوس، زیاده سهویه آن قطعا مبطل نماز نیست. اما چرا مبطل نیست؟ سه وجه ممکنه ذکر بشه. وجه اول وجهی است که آقای خویی فرمودن چون این شخصی که قام فی محل القعود سهوا قصد جزئیت نداره، وقتی واجب نیست این قیام قصد جزئیت نداره در این قیام، و زیاده در نماز که مرکب اعتباری است محقق نمیشه مگر اینکه انسان چیزی رو به قصد جزئیت در نماز بیاره، و لذا ایشون فرموده که نتیجه میشه عمدنم این قیام را به جا بیاورد چون قصد جزئیت ندارد مبطل نماز نیست. بعد از سجده ثانیه رکعت دوم برخیزد برای یک غرضی و بعد بنشیند تشهد بخواند، مشکلی ندارد، این فرمایش آقای خویی ایراد داره، برای اینکه گاهی افراد که قیام میکنن سرون قصد جزئیات میکنن، فکر میکنه مثلا رکعت ثانیه است قیام میکنه، بعد میفهمه رکعت ثالثه است مینشینه تشهد میکنه، قصد میکنه که این قیام صلاتی است دیگر. پس اینطور نیست که سر نکنه زیاده فصلات چون قصد جزئیت ندارد. نه خیر، گاهی قصد جزئیت دارد. وانگهی بنابر مبنای کسانی مثل آی سیستانی که ما هم این رو در نماز تقویت کردیم که قصد جزئیت گفتیم در صدق زیاده در نماز معتبر نیست، آی سیستانی فرمود همین که انسان یک فعل مسانخی را مثل رکوع سجود در نماز اضافه کنه ولو به قصد جزئیت نماز نباشه صدق میکنه زاده فی صلاته. طبق مبنای آی سیستانی قصد جزئیت معتبر نیست در صدق زیاد. این آقا وقتی قیام کرد بین از سجدتین یا بعد از سجدتین و قبل از تشهد قصد جزئیت نداشته باشد، بلکه فعل مسانخی را اضافه کرده است. ولذا این شبهه پیش میاد که از نظرهای سیستانی حالا سهواً دلیل آمد که از سنت لا تنقض الفریضه، دلیل ایشان است که این زیاده سهوی قیام مبطل نیست چون از سنت لا تنقض الفریضه لا تعاد الصلاة الا بالخمس، عمدن اگر این کار را بکند پس مبطل نماز است. عمدن بین السجدتین دید کتابش مثلا از روی تاخچه داره میفته، برخواست کتابش رو برداشت از روی تاخچه گذاشت زمین و سجده ثانیه رو به جا آورد، یا بعد از سجده ثانیه برگشت نشست تشهد خواند، این مبطل نماز است؟ چون آقای خویی فرمود مبطل نیست چون قصد جزئیت ندارد، آقای سیستانی که قصد جزئیت را معتبر نمی دانند در صدق زیاده در جایی که فعل مسانخ رو انسان اضافه میکنه سر میکنه زاد فی صلاتی عمدن، این که دیگه مشمول حدیث لا تعاد نیست، پس این نماز باطله. ممکنه شما بفرمایید خب این ایراد به آی سیستانی متوجهه، نه به ما هم متوجه میشه. اگر یادتون باشه ما از روایت قاسم ابن عروه که لا تقرأ فی المکتوبت بشیء من العزائم فإن السجود زیادت فی المکتوبه، مثل مرحوم آی داماد، شبیه مرحوم آی داماد، یک استظهاری کردیم، گفتیم استظهار ما از این روایت اینه که چون تطبیق کرده زیاده را بر سجود تلاوت در نماز، عرف میفهمه که اون زیاده منهیه در نماز اون معنای اعم از زیاده است که قوامش به قصد جزئیت نیست. سجود تلاوت که انسان به جا میاره که قصد جزئیت نمی کنه در نماز، آیه سجده رو خوندن میره سجده، نمیگه که این جزء نماز است، فعل مسانخ است، قصد جزئیت هم نداشتی. روایت میگه که ان السجود زیادت فی المکتوبه، ولذا استظهار ما این بود که زیاده دو معنا داره، یه معنای مزیق که قوامش به قصد جزئیته، یک معنای موسم داره که یا قصد جزئیت یا اضافه کردن فعل مسانخ ولو بدون قصد جزئیت. از این روایت بعید نیست استظهار کنیم که نهی از زیاده در نماز تعلق گرفته به این زیاده به معنای اعم، چون حضرت تعلیل کرد فرمون مبادا آیه سجده واجبه رو بخونی تو نماز. چرا؟ چون سجود زیاده در نماز میشه، اون سجود تلاوت که قصد جزئیت توش نیست، چجور میشه زیاده در نماز؟ آقای خویی فرمودن فرد تعبدی از زیاده است و نه فرد حقیقی، و این در خصوص سجود است و با فهوای عرفی به رکوع تعدی میکنیم. این به نظر میاد عرفی نباشه، چون ظاهر تعلیلی که تعلیل به یک امر وجدانی است نه به یک امر تعبدی محض. خب به نظر ما جوابی که میشه از این اشکال داد اینه که قیام جزء نیست در نماز، شرطه. ولذا چون شرطه لحاظ استقلالی نمیشه. اگر به قصد جزئیت بیاری اون زیاده تشریعی است، اتیان کردی به قیام در موضع قعود به قصد جزئیت، خب چون قصد جزئیت کردی زاده فی صلاته. اما اگر قصد جزئیت نکنی، صرف این که فعل مصارخ رو در نماز آوردی بدون قصد جزئیت، خب نمیشه بگیم عرفن میگن زاده فی صلاته. رکوع و سجود جزء مستقل هم. و از روایت قاسم ابن عروه بیش از این که در اجزای مستقله نماز مثل رکوع و سجود شارع فرموده است که بدون قصد جزئیت هم اگر آنها را اضافه کنی زیاده صدق می کند، بیش از این ما نمیتونیم بفهمیم و تعدی کنیم به قیام که جزء مستقل نیست، یک شرطی است برای نماز ایستاده که قرائت در حال ایستادن باشد، تسبیحات اربعه در حال ایستادن باشد. حالا عرض میکنم یک مطلب میمونه، اینا هم عرض کنم. آقای سیستانی در مورد قیام یک استظهاری کرد از روایات، فرمود اصلا جزء مستقله، از ابتداء شروع در نماز تا رکوع قیام واجب است، و ظاهرش اینه که در تسبیحات اربعه هم همینو میگه، از هنگام نهوض به رکعت ثالثه و رابعه تا رکوع قیام واجب ممتد و مستمر است. حالا نتیجهش این میشه دیگه از نظر آقای سیستانی این قیام که یک جزء مستقل است قابل زیاده نیست. اگر شما از اول تکبیر تا رکوع قیام کردی، یک واجب مستمری را و یک جزء مستمری را به نام قیام ایجاد کردی، قابل زیاده و نقیصه نیست، قابل زیاده نیست، قابل نقیصه هست. اینکه در اثناء آن بنشینی نمازت باطل می شود اگر عمدن بنشینی، ولو در آن متخلل یک لحظه بنشینی و برخیزی، چون اون واجب قیام من حین تکبیر الی حین رکوع در رکعت اولا و همینطور در رکعت ثانیه قیام من حین النهوض الى رکعت ثانیه الى رکوع، قیام من حین النهوض الى رکعت ثالثه الى رکوع. طبق مبنایشون میشه قیام جزء مستقل، ولیکن ما استظهارمون اینه که قیام شرطه، بیش از این لااقل دلیل نداریم. حالا الان تأثیرش رو هست، حالا الان عرض میکنم. اینو برای این عرض کردم که اولا این مطلبی که ما گفتیم که زیاده در اجزاء مستقله که اضافه بکنیم سر میکنه، با بیان ما جور میاد، نه با بیان های سیستانی که قیام را جزء مستقل میدانند، با بیان ما جور میاد که ما شرط فیال قرائه میدانیم. و نکته دوم که میخواییم بگیم اینه که ممکنه آی سیستانی در جلوس هم همینو بگه، بگه ظاهر ادله اینه که از سجده اولا که سر برداشتی اجلس سمست و سجدت انسانیه، یعنی جلوس ممتد ما بین از سجدت این هم واجب است. و همینطور اگر رفع رأس بکنی از سجده ثانیه در رکعت دوم، جلوس واجب است الا ان تتشهد. اگر اینو ایشون بگن که بعید هم نیست بگن، وقت قیام عمدی بین السجدتین ولو به خاطر برداشتن کتاب از تاخچه، یا قیام عمدی بعد از سجدتین و قبل از انتهاء از تشهد برای یک غرضی، میشه مبطل نماز. چون شرط چجور در قیام حال القراءه این بود که از ابتداء الله اکبر تا رکوع ایستاده باش، یک آن اگر بخوای بنشینی نمازت عمدن باشه نمازت باطله، چون خلق رسوندی به این قیام واجب. ممکنه استثار ایشان از ادله و این بعید نیست، کسی که در قیام اینجور استثار میکنه در جلوس هم اینجور استثار کنه، استثارش این باشه که بین از سجدته اینم جلوس مستمر داشته باش، بعد از سجدت ثانیه الى آخر تشهد هم جلوس مستمر داشته باش. ولذا قیام عمدی که آقای خویی گفت مبطل نماز نیست، با این بیان میشه مبطل نماز، نه به خاطر زیاده، به خاطر اینکه اون جلوس واجب رو بهش خلل رسوندی. ولیکن ما این استثار آی سیستانی رو عرفی نمیدونیم که بگیم از ادله استفاده میکنیم که از اول نماز تا رکوع به عنوان یک جزء مستقل ممتد قیام واجب است. بله آی سیستانی در قیام به خاطر قم منتسبن گفتن، خب در جلوس بین السجدتین اینم روایت میگه ارفع رأسک من السجده واجلس ثم اسجد للسجده الثانیه، قریب به این مضمون. منتسبن که یعنی اعتدال در قیام، این که مهم نیست، مهم اینه که بگه قم. چجور از قم منتسبن امتداد را ایشان فهمید؟ ایشون میگه اطلاق داره دیگه، قم منتسبا، قم هم به صرف الوجود قیام معقم میشه، چجورشو اطلاق گرفت ایشون در قم منتسبا؟ ایشون میگن اطلاق داره قم منتسبا، از صحیح و سلی قائما. نه بحث استقرار نیست، بحث اقامت و صلح که از منتسبن استفاده کردیم نیست، بحث امر به قیام است. ایشون فرمود از این امر به قیام من میفهمم قیام یک جزء مستقل است به عنوان یک جزء ممتد که در همین بحث هم ثمره پیدا میکنه.
با قیام فرق داره. اگه این از سجود علی بای من استفاده کرده ممکن رو به این قول اونجا استمرار قیام رو میفهمه، ولی در یه جل استمان هم سید بشه
اونجا رو هم فرمو قوم
بیست این جلیل استمرار حاضر بشه
من. البته من من قبول دارم نقم منتصبا ظهور داره در این که قیام یک جزء مستقلی است و واجب ممتدی است من حین شروع فی تکبیر الی رکوع، به جوری که اگر یک آن بنشینی برای اینکه عینکت رو برداری بگیم نمازت باطل شد، چون در این آن قیام مستمر را مختل کردی. ما این استثناء رو از روایت نمی کردیم و همینطور از اجلس بین سجدت این هم یه استثار رو نمی کنید. اما مثل آی سیستانی که از قم منتصبن استثار کرد که از ابتداء الله اکبر تا رکوع واجب مستقل از قیام، یک آن بنشینی عمدن نمازت باطل می شود. و همینطور در رکعت سوم و چهارم طبیعی است که این استثار از قم منتصبن در استثار از اجلس بعد از سجدت الاولا یا اجلس بعد از سجدت ثانیه و تشهد هم استفاده خواهد شد، ولیکن ما این مبنا رو قبول نداریم.
در حال قرائت اگه بگیم قیام شرطه و تقدیم میکنم به قیامی که بعد از رکوع چه فرقی داره با خود حالت رکوع؟ نمیاد جزء حساب
قیام جزء مسانخ اجزاء دیگر صلاتی نیست، چون قیام های واجبه در نماز استثار نکردیم جزء نماز هست، شرط هست.
قیام بعد از رکوع چرا شرط باشه؟ نگاه جزئیت بشه میکنه، چرا شرط
باشه؟ از کجا نگاه جزئیت میکنه؟ باید از ادله این رو استثار کنه.
شرط
از ادله استثار میکنه، رکوع جزئه، سجود جزئه.
گفته رکوع به جا بیار قائم شو بعد برو سجده، این چه فرقی کرد این دو تا با هم؟ بگید در حال قرائت قیام داشته
باش این شرط بود استثار میکنه قبول، ولی رکوع بعدش قیام بعدش قیام بعد سجده، چرا این وسط یه دفعه نگاه شرطیت داشتید؟ قیام در جایی که شما قیام قبل قیام مد... قیام بعد حالا قیام بعد رکوع ما نرسیدیم که هنوز، ما اون که مثال دوم است میرسیم. قیام حال القراءه، قیام بعد الرکوع، این مثال دوم است. فعلا در مثال اول هستیم که زیادی در قیام غیر واجب، یعنی قیام در موضع قعود، قیام در موضع قعود. آقایی فرمود سهواً مبطل نیست، بلکه عمدن هم مبطل نیست، چون قصد جزئیت ندارد. ما خواستیم عرض کنیم که نه، این بیان ایراد داره. اولا خیلی جاها انسان قصد جزئیت داره، سهم میکنه، فهم میکنه جزئه میاره، فهم میکنه رکعت دوم برمیخیزه، در حالی که رکعت سوم. علاوه بر این که بنابر این که قصد جزئیت معتبر نباشد که نظرهای سیستانیه و ما هم از روایت قاسم ابن عروه استظهار کردیم، وقت مشکل میشه کار، برای اینکه سر میکنه زیاده قیام. که اینو ما خواستیم بگیم که چون قیام جزء نیست، شرط است در نماز، و لذا
هم قیام شرطی داریم هم
قرفن قیام در موضع قعود چون به قصد جزئیت نیست فرق میکنه با سجود اضافی. سجود اضافی ولو به قصد جزئیت نباشه، که سجود تلاوت به قصد جزئیت نیست دیگر. اون حالا آقای سیستانی ادعاش بود که عرفن سن میکنه زادفی صلاته، ما به برکت قاسم روایت قاسم ابن عروه گفتیم زیاده فصلات سن میکنه، اما میتونیم تعدی کنیم به زیاده قیام در موضع قعود؟ عرض ما این بود که نه، نمیشه تعدی. حالا اجازه بفرمایید.
قول که امر مطالب و زیاده میدونه واقعا تبدیل بین شرط و جزء میشه؟
بل وجدان کسی که بایستد برای برداشتن کتاب از تاقچه در مثلا جایی که وظیفه‌اش نشستن است، مثل بین سجدتین، مثل بعد از سجده ثانیه و قبل از تشهد، اون نمیگه زاد فی صلاته، این بل وجدانه. اگر در سجده تلاوت هم که قصد جزئیت در نماز نداریم عرف بگه زاد فی صلاته که ادعای آی سیستانیه یا ادعای ماست به برکت روایت قاسم ابن عروه، نمیشه این ادعا رو در این قیام مطرح کرد. بابا من ایستادم کتابم رو بردارم از تاخشه، بعد نشستم تشهدم رو خوندم، کی عرف میگه زاد فی صلاته؟ توجیهش اینه که بگیم قیام فرق میکنه با سجود و رکوع.
بعد از روایت قاسم عروه فهم جدیدی داریم از زیاده.
زیاده دو معنا داره. حالا اجازه بفرمایید.
حالا یه توجیه هم میگیم اینم مصادف رو زیاده نمیدونیم، همون معنای آیه کوری از روایت میفرمیم. این میشه رو معنی آیه کوری
آیه خوی فرمود قصد جزئیت نکنی عرفاً زیاده نیست. پس چرا روایت میگه این نسجو زیادتون فی المکتوبه؟ ایشون گفت تعبده، مثل این که میگن خادم العلماء عالمون، با اینکه سواد خواندن و نوشتن هم نداره. یا گفتن از سجو زیادتون فی المکتوبه، با اینکه قطعا زیاده نیست. ما اشکالمون بود این خلاف ظاهر تعلیله. ظاهر تعلیل این که تعلیل به یک امریست که عرف میفهمد، نه این که یک تعبد محض است. از آیه سجده نخوان. چرا؟ چون که سجده بخواهی کرد و سجده زیاده در نماز است. خب سجده تلاوت که قصد جزئیت ما نداریم، این که زیاده در نماز نیست. نه، من تحکم می کنم و ادعا می کنم که این زیاده در نمازم. خب این خلاف ظاهره که بخواد تعلیل رو با تحکم بیان کنم. ما عرض کردیم زیاده دو معنا داره. بابا مثل شیراز هم به استان میگن هم به شهر میگن، دو معنا داره. اگر قرینه نداشتیم قد متعقن از شیراز شهر شیرازه، اما وقتی که قرینه بیاد یه عده از شهرهای مختلف استان شیراز جمع باشن بیان شما علمای شیراز، میگیم این قرینه است، میگیم مراد علمای استان شیراز. اینجا هم همینجوره، زیاده دو معنا داره، یه معنای اخص یه معنای اخص که اتیان به شیء به قصد جزئیت، یه معنای عام که اتیان به فعل مصانق ولو بدون قصد جزئیت هم باشه، این معنای عام از زیاده است. ما میگیم روایت قاسم ابن عروه بعید نیست که قرینه باشه برای اینکه زیاده در این روایت قاسم ابن عروه، اون زیاده بالمعنی العامه. و پس هر زیاده بالمعنی العامی در نماز نهی داره. زیاده بالمعنی العام اینه که یا قصد جزئیت کنی یا فعل مصارخ رو بیاری ولو بدون قصد جزئیت. اما عرض ما اینه که قیام جزء مصارخ نیست، فرق میکنه با رکوع سجود، و لذا قصد جزئیت نکنی در قیام در موضع قعود عرف صادق نمیدونه که زد تفی صلاته. خب پس زیاده سهویه قیام در موضع قعود، وجه اول این که مبتل نبود فرمایش آی خویی بود که فرمود اصلا زیاده صدق نمی کند چون قصد جزئیت ندارد، و لذا عمدنم اگر قیام کند در موضع قعود چون قصد جزئیت ندارد مبتل نماز نیست، که ما این رو اشکار کردیم. وجه دوم وجهیست که برخی از جمله‌های سیستانی ذکر میکنند، میگن حدیث لا تعاد شامل زیاده سهویه میشه، لا تعاد و صلات الا من خمس شامل زیادی قیام سهون میشه. بلکه زیل لا تعاد میگه از سنت و لا تنقض الفریضه، و این زیل قاعده عامه است. حتی زیادی رکوع و سجود هم طبق این از سنت و لا تنقض الفریضه مبطل نماز نیست. چرا؟ برای اینکه زیاده رکن مثل رکوع و سجود فضلاً از زیاده قیام در قرآن که نهی از اون نیامده است. در قرآن که نیامده است که لا تزد رکوعاً، لا تزد سجوداً، لا تزد قیاماً. از مانعیت زیاده میشه سنت. اخلال به آن میشه اخلال به سنت. خب از سنت و لا تنقض الفریضه میگه اخلال به سنت ناقض فریضه نیست. خب این بیان آقای سیستانی است. خب بعضی ها معتقدن که حدیث لاتعاد شامل زیاده نمیشه، اطلاق نداره. به نظرم مرحوم شیخ عبدالکریم حائرین رو میگفتن. و اشکال دوم اینه که برفرض اطلاق داشته باشه تعارض میکنه با منزاد فی صلاته فعلیه لاده. منزاد فی صلاته فعلیه لاده میگه زیاده موجه بطلان نمازه. پس این وجه دوم دو تا اشکال داره. حالا وارد این بحث نمیشیم که این دو تا اشکال قابل جواب هم قابل جواب نیستن. بالاخره بحث داره. یکی این که برخی گفتن که بزرگانی مطرح کرده، مرحوم نائینی مطرح کرده، در ذهنم هست مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مطرح میکنن که حدیث لاتعاد ممکن است شامل زیاده نشود. بیان دوم این است که برفرض شامل زیاده بشود تعارض می کند با حدیث منزاد فی صلاته فعلیه لا. وجه سوم که به نظر ما اقوال وجوه است و اسلمها عن الاشکالات، روایاتی است که در خصوص زیاده سهویه قیام هست. مثلا صحیح معاویه بن عمار در وسائل جلد 8 صفحه 250، ان الرجل یسهو فیقوم فی حال قعود او یقعد فی حال قیام قال یسجد سجدتین بعد التسلیم وهما المرغمتان ترغمان شیطان. کسی فراموش میکنه قیام میکنه در موضع قعود یا قعود میکنه در موضع قیام. فرمود بعد از سلام نماز دو سجده سهو به جا بیاورد، و نام این دو سجده سهو مرغمتان هست، چون ارغام انف شیطان میکنه. چرا ارقام انف شیطان میکنه؟ چون فراموشی از شیطان هست و ما انسانی و الا شیطان. بعد حالا که شیطان ما رو به فراموشی کشون، ما چیزی که شیطان بدش میاد لج و لجبازیست دیگر. او ما را به فراموشی کشان، ما هم کاری میکنیم که او بدش میاد. او از سجود بدش میاد، ما هم سجود میکنیم ارغاما لعنف شیطان. خب حالا این روایت که عمل کرده به سجود سهو معارض داره. ببینیم معارضه منشأ سقوط این روایت میشه از اعتبار. معارضه چیه؟ نه، استفاده میشه که بله نه، جواب عمدی رو که ندادن. میگه انا رجل یسهو اصلا سوال از هم نبود. الرجل یسفو فیخوم فی حال القعود او یقعد فی حال القیام قال یسجد سجدت سهو. اما اگه عمدن بود حکمش چیست؟
اما اگه عمدن اشکال نداره
آن فرض اینه که این به قصد جزئیت میاده دیگه، شخص متعمد که قصد جزئیت نمی کنه. معارض این صحیحه معاویت ابن عمار چند روایته، یکی صحیح حلبی وسائل جلد 6 صفحه 406 اذا قمت فی الرکعتین من ظهر و غیره فلم تتشهد فیهما فذکرت ذلک فی الرکعت الثالثه قبل ان ترکع فجلس و تشهد. قیام کردی در رکعت ثالثه قبل از تشهد، بنشین تشهد بخوان و قم فاتم صلاتک و این انت لم تذکر حتی ترک فمز فی صلاتک حتی تفرغ فاذا فرغت فسجد سجدته سهو بعد از تسلیم قبل ان تتکلم. اگر بعد از رکوع ملتفت شدی که تشهد نخواندی، نمازت را تمام کن، بعد دو سجده سهو به جا بیاور، طبعا به خاطر فراموشی اون تشهد. تقسیم قاطع شرکته. این که امام فرمود اگر قبل از رکوع ملتفت شدی برگرد و تشهد بخون و ادامه بده نماز رو، ولی اگر بعد از رکوع ملتفت شدی نمازت رو تمام بکن بعد دو سجده سهو به جا بیار، نشون میده که در اون فرض اول دو سجده سهو لازم نیست، فقط برگرد تشهد بخون نمازت رو ادامه بده. ولی در مدلول مطابقی با هم تعارض دارن. یکی میگه که اسجد سجدت سهو صحیح معاویت ابن عمار، یکی میگه لا تسجد سجدت سهو، دیگه مفادش اینه دیگه، در مدلول مطابقی با هم تعارض داره، ولی در یک امر انتزاعی با هم مشترکن و اونی که نماز صحیح هست. حالا اوزه از این صحیح حلبی صحیح ابی بصیر است که به سند صدوق صحیح است، چون صدوق میگه روا ابن مسکان عن ابی بصیر و سند صدوق به ابن مسکان صحیح است. ما کان فیه عن عبدالله ابن مسکان فقد رویته عن ابی و محمد ابن الحسن رضی الله عنهما عن محمد ابن یحیی العطار عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب عن صفوان عن عبدالله ابن مسکان. سند صدوق به این روایت ابی بصیر تمام است. سألته عمن نسی ان یسجد سجدة واحدة فذکرها و هو قائم. یه سجده به جا آورد، فراموش کرد سجده دوم ایستاد. قال یسجدها اذا ذکرها ما لم یرکع. اگر قبل از رکوع ملتفت بشه برگرده سجده ثانیه رو به جا بیاره. فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْزَ عَلَى صَلَاتِهِ. فَإِذَا انْصَرَفَ قَضَاهُ و اگر بعد از رکوع ملتفت بشه نمازش رو ادامه میده، بعد از نماز قضا میکنه اون سجده منسیه را و لیس علیه سهوان و لیس علیه سهوان. یه نمازی هم بخونیم ولو سندش به نظر بعضی ها خوبه به نظر بعضی ها بده، محمد ابن سنان دیگه و محمد ابن سنان عن ابن مسکان عن محمد الحلبی وسائل جلد 6 صفحه 406. الرجل یسهو فی الصلاة فینسى التشهد، قال یرجع فیتشهد. ینسى التشهد یعنی میستد، یادش میاد تشهد نخوانده است، قال یرجع فیتشهد. قلت ایسجد سجدته استم، قال لا لیس فی هذا سجدته استم. یعنی قیام فی محل القعود سجده استم نداره. ممکنه کسی بگه خب صحیح معاویه ابن عمار که میگفت کسی که قیام کند در موضع قعود یسجد و سجدت استحب معارض هست با این روایت که مفادش این که لا یسجد و سجدت استحب تعارضا تساقطا. نگید آقا جامعه انتزاعی هر دو اینه که نماز صحیحه، این جامعه انتزاعی ها که اعتبار نداره، که مدلول مطابقی ها با هم تعارض دارن. مثل اینکه یکی بگه روز شنبه فلانی زید و کش، یکی بگه روز یک شنبه زید و کش، با هم تعارض میکنن. این جامعهش اینه که این زید و کشته دیگه، به درد نمیخوره. در خصوصیات وقتی اختلاف داشتن خبر از جامعه که ندادن، که خبر از این خصوصیت داده جامعه و خبر مستقل که نداده که. و هم تعارض داشتن دیگه، یکی میگفت یسجد و سجدت ایستم، یکی میگفت لا یسجد و سجدت ایستم. حالا عمده جواب اینه که جمع عرفی داره این روایات. این روایتی که میگه یسجد و سجدت ایستم اون با اون روایتی که میگه لیس علیه سجود و سهو، جمع عرفی در هم میشه بر استحباب سجود سهو دیگه. تحریم نکرد که سجود سهو را تا با اون امر به سجود سهو تعارض بکنن. جمع عرفی دارن دیگه، جمع موضوعی چیست؟ نه اون جایی که قیام میکنه قبل از تشهد و روایت میگه یرجع فی تشهد، فرمون سجده سهو ندارد. خب میشه قیام فی موضع القعود دیگه، ابرد مصادیق قیام فی موضع القعود همینه دیگه. ابرد مصادیق قام فی موضع القعود همینه که قبل از تشهد بایستن. چی؟ بعد از رکوع اگه ملتفت بشه تشهد رو فراموش کردی که اون قیامش مشکل ندارد، که باید نیست داد. اون جایی که بعد از رکوع ملتفت بشود قیام کرده از قبل از تشهد، اون قیامش که مشکل ندارد، نسیان تشهدش موجب سجود سهو است، نه قیامش، نسیان تشهدش موجب سجود سهو. ولذا جمع عرفی مشکل رو حل میکنه. اون روایت سعی معاویت ابن عمار گفت یسجد سجدت سهو، ما به تعارض از کار ننداختیم این روایت رو، هم کردیم ولی استحباب. و مدلول التزامیش اینه که نمازش صحیحه، ولذا قیام فی موضع القعود سهوًا بر اساس این روایات موجب بطلان نماز نیست. این در مثال اول که قیام در غیر موضع خودش، مثل قیام در موضع خود. مثال دوم که صاحب عرف زد، زیاده قیام واجب غیر رکنی بود. به انزاد قیام حال القراءه، به چه نه؟ به این که دو بار قراءت بکنند. آیه سیستانی که راحته فرموده که این که زیاده قیام نمیشه که. ما که میگیم نظرمون اینه که از هنگام تکبیر تا رکوع یک واجب مستمر و ممتد داریم به نام قیام. این که متعدد نمیشه که. شما الان 10 بار حمد و سوره بخون، یک واجب مستقلی داری قیام من حین تکبیر الی رکوع. اتفاقا اگر در اثنا آن می نشستی نقیصه قیام بود. حالا که ایستادی و این واجب رو امتثال کردی، زیاده قیام معنا نداره. خب بله، اگر نظر آقای سیستانی رو میپذیرفتیم همین میشد دیگه در این مثال. اما مثال مختص به این نیست، قیام بعد از رکوع هم یک مثال دیگری است. کسی 2 بار قیام بعد از رکوع بکنه، بعد از رکوع برخیزه بنشینه، 2 مرتبه برخیزه، آیا این مصداق زیادی قیام واجب غیر رکنی هست؟ قیام بعد از رکوع را 2 بار به جا آورد، یا این مثال هم درست نیست؟ انشاءالله اینو فردا بررسی روز شنبه بررسی میکنیم. فردا انشاءالله بحث حیل ربا رو دنبال میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.